سوالی که مطرح شده این است که بین مسافران اگر تبعیض قائل بشن در حقوق بین الملل جای بحث داره یا نه. ببینید، دو تا نکته است که اینو باید مورد توجه قرار داد و من نمیتونم الان پاسخ دقیقی به شما بدم، و اون این که یک بحث عرض شود که اصل عدم تبعیض یا اصل منع تبعیض هست، که مثلا ورود مسافران یا گردشگران از چین اگر به ایران باشه مثلا باید فلان اقدام انجام بشه، اگر یا از ایران به آمریکا باشه یک اقدام خاصی باید انجام بشه، اما از کشور دیگر به ایران یا از کشور دیگر به آمریکا اون اقدام انجام نمیشه. این یک مطلب این است که با اصل عدم تبعیض آیا مغایرت داره یا نه. و نکته دوم این که هر کشوری میتونه مقرراتی رو برای رفت آمد وضع بکنه، یعنی حتی میتونه ورود اتباع کشوری رو به خاک خودش ممنوع بکنه، چون اگه میتونه این قانون رو وضع بکنه که البته ممکنه آثار و تبعات دیگری داشته باشه و مثلا بحث جبران خسارت ممکنه پیش بیاد و موضوعاتی از این دست. این بحث رو نمیشه به این سادگی جمعش کرد و یک نظر قطعی در این زمینه داد، چون از یک طرف بحث صلاحیت حاکمیتی دولت ها است، دوم مسئله توجیهاتی است که ممکنه این رو مشروع کنه، مثل وضعیت اضطراری، مثل فورس ماژور و قوه قاهره، مثل ضرورت. بالاخره کشورها برای دفاع از شهروندانشون، برای مقابله با تروریسم، برای هر تهدید دیگری که لازم باشه ممکنه یک سری مقرراتی رو وضع بکنند. آیا میشه به این گفت تبعیض یا نه؟ خود اینم بحثیه، یعنی ممکنه مثلا از نظر دولت ایران اتباع چین باشن که این خطر تهدید بهداشت عمومی رو داشته باشن، نه اتباع مثلا کره جنوبی، بنابراین اتباع چین رو در ورود به ایران. این تبعیض به نظر میرسه که محل سواله، که اصلا ما میتونیم به این بگیم تبعیض یا نه. و نکته دیگر این که تبعیض در بهره‌مندی از حقوق و آزادی ها هست، و این در واقع اونجا یا میتونه مطرح باشه یا اینکه این تبعیض در واقع مانع استفاده از اون حق که نشده، یعنی مسافرتش رو انجام داده ولی مقرراتش ممکنه متفاوت باشه. اینا رو باید بهش فکر کرد. من نمیتونم پاسخ دقیقی رو به شما بدم، شاید باید یک نگاهی بندازیم بعد از این ماجرای کرونا و اینها، ببینیم پرونده هایی در این ارتباط اگر مطرح بشه در نهادهای بین المللی حقوق بشر، ببینیم اونها کدوم زاویه رو پررنگتر خواهند کرد. و یه نکته باز اصطلاح دیگری که شاید اینجا کفه ترازو رو به نفع دولت ها سنگین بکنه، یک مفهومی است به نام حاشیه صلاح دید، که دولت ها در واقع در اجرای تعهدات خودشون باید در چارچوب قانون قوانین داخلی این تعهدات رو اجرا بکنن، و گاهی ممکنه بر اساس ضرورت هایی که لازم می آید به نحو خاصی اون تعهد رو انجام بدن، البته به نحوی که اصل تعهد از بین نره. اینها همش رو وقتی کنار هم در نظر می گیریم بحث بسیار پیچیده ای رو تشکیل خواهد داد. موضوع دیگری که بهش باید بپردازیم، بخشی از سرفصل درسی ما رو تشکیل میده، مسئله یا مبحث حقوق دیپلماتیک است. منظور از حقوق دیپلماتیک مجموعه قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است که در روابط سیاسی بین دولت ها اعمال میشه. بنابراین دیپلماسی اینجا وقتی که میگیم منظور روابط سیاسی بین دولت هاست. چهره دیپلماسی رو شما معمولا با ملاقات های میان رؤسای جمهور و نخست وزیران و مقامات عالی رتبه کشورها میبینید، و چون حالا این مقامات مسئولیت های دیگری رو هم دارند، خیلی پررنگتر در چهره حقوق دیپلماتیک رو در روابط بین وزرای امور خارجه کشورها میبینید. اینها در واقع کارگزارانی هستند که سیاست خارجی کشور خودشون رو در مواجهه، مقابله و معامله یا تعامل با دولت‌های دیگر به پیش می‌برند. در کنار این کارگزاران عالی رتبه مثل رئیس کشور، رئیس دولت و وزیر امور خارجه، مقامات دیگری هم هستند که ممکنه نمایندگی سیاسی اون دولت یا اون کشور رو بر عهده داشته باشند. مشخصا سفرا رو باید بهشون اشاره بکنیم که احتمالاً در بین همه کارگزاران دیپلماتیک تعداد اینها از بقیه بیشتر هست. نمایندگان دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، اینها هم تا حد زیادی میتونن مشمول حقوق دیپلماتیک بشن. البته اینا دو تا چهره دارن، یعنی هم در حقوق سازمان‌های بین‌المللی میتونن مطرح باشن، هم در حقوق دیپلماتیک و همینطور سایر نمایندگان ویژه‌ای که دولت‌ها اعزام می‌کنند برای مذاکره با کشورهای دیگه و انعقاد معاهدات و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی. مثلا در کشور ما حتما دیدید گاهی وقتا که دبیر شورای عالی امنیت ملی ممکنه بره برای یک مذاکره سیاسی با نمایندگان کشورهای دیگه یا با حتی با رؤسای کشورهای دیگه. این از قدیم من یادم است که وجود داشت، زمانی که آقای روحانی رئیس در واقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، رئیس که رئیس جمهور است و ایشون موقع دبیر شورا بود، بعدن مثلا آقای لاریجانی، آقای جلیلی و بعد از اونم آقای شمخانی، اینها نمایندگان سیاسی دولت بودن مثلا در مذاکرات هسته‌ای یا حتی در مذاکرات مربوط به اجرای قطعنامه 598 شورای امنیت در ارتباط با جنگ. گاهی مثلا آقای دکتر ولایتی رو میبینید برای بعضی مذاکرات شرکت میکنن به عنوان مشاور رهبری، یا حتی افرادی که در قانون پیشبینی شده به عنوان مشاور رئیس جمهور یا دستیار یا نماینده ویژه رئیس جمهور، که در قانون اساسی نماینده ویژه فکر میکنم بهش اشاره شده و رئیس جمهور که مسئولیت روابط بین المللی کشور رو بر عهده داره، میتونه غیر از این مقامات رسمی از سایر اشخاص هم استفاده بکنه. خب این نمایندگان سیاسی وقتی که وارد یک کشور دیگری میشوند با چالش‌های زیادی مواجهند. از یه طرف میخوان اطلاعاتی کسب بکنن، ممکنه اون دولت تمایل نداشته باشه که این اطلاعات به دولت دیگری برسه، ممکنه بخوان رفت و آمدهایی رو انجام بدن، بالاخره یک مکانی رو نیاز دارن که اونجا به استراحت یا حتی به کار مشغول باشن، یا حتی به کارش، البته اشتباه لبی بود، به هر حال به کار یا حتی به استراحت باید مشغول باشن. بنابراین این افراد برای اینکه وظایف خودشون رو انجام بدن و برای اینکه به عنوان نماینده یک حکومت هستند، نماینده یک حاکمیت هستند، از قدیم الایام یک سری احترام ها و یک سری به اصطلاح پروتکل های تشریفاتی خاص در موردشون وجود داشته. در طول تاریخ این مسئله پر دردسری به خصوص برای کشور ما بوده و در بسیاری از کتاب‌های تاریخی به مسائل مربوط به روابط دیپلماتیک اشاره شده. مثلا یه نمونهش نامه‌ای است که توسط پیامبر گرامی اسلام برای پادشاهان ارسال میشه و در حقیقت در ایران اشتباه نکنم خسرو پرویز معروف است که این نامه رو پاره میکنه، ولی آسیبی به نماینده پیامبر نمیرسونه. و ولی تو یکی از این کشورها یادم است که ظاهرا نماینده یا در واقع پیام رسان اون نامه ها رو در واقع کشتند، اگه اشتباه نکنم در امپراتوری روم بود که چه اتفاقی افتاد. بعد میایم جلوتر، مثلا بحثایی که داریم در سیرالملوک، خواجه نظام الملک به این موضوع اشاره کرده و میگه که اگر یک سفیری اومد پیش پادشاه، پادشاه باید همون احترامی رو به سفیر بگذاره که داره به یک پادشاه دیگه میگذاره. یعنی سفیر نماینده یک حاکمیت هست و این انتظار میره که حاکمان با هم دیگه با احترامات، با شؤونات پادشاهی برخورد بکنند و مواجه بشن. و این خیلی، من وقتی که این کتاب رو میخوندم، سیرالملوک، برام جالب بود. بنابراین هم روابط دیپلماتیک قدمت ویژه‌ای داره و هم در واقع حقوق دیپلماتیک، یعنی اساساً مسئله حقوق دیپلماتیک یک مسئله بسیار قدیمی و با پیشینه طولانی هست، به نوعی که به گونه ای که میتونیم حتی بگیم در حقیقت حقوق دیپلماتیک در طول تاریخ به صورت عرفی شکل گرفته و با وجود این هنجارهای عرفی در حقیقت حقوق بین الملل در این شاخه یکی از پررنگ ترین به صلاح شاخه های حقوق بین الملل بوده و از قدیم الایام وجود داشته است. من در یک یادداشتی اون بحث اون کتاب سیرالملوک رو بهش اشاره کردم، حالا اگر بعداً پیدا کردم این رو در کانال تلگرامم لینکش رو میگذارم، اگه علاقه داشتید به مباحث تاریخی مطالعه بکنید، چون گاهی ما یک مسئله تاریخی رو با یک دید جدید میخواییم نگاه بکنیم، گاهی این تطبیقای لذت‌های خاصی رو میتونه داشته باشه. این مجموعه عرف هایی که در واقع در روابط دیپلماتیک وجود داشت، عملا حقوق بین الملل رو در این حوزه از تدوین یک کنوانسیون تا حد زیادی بی‌نیاز می‌کرد. با وجود این در سال 1961 سازمان ملل متحد کنوانسیونی رو تحت عنوان کنوانسیون روابط دیپلماتیک در شهر وین به تصویب رسوند. خب هدف اساسی این کنوانسیون این بود که مقررات عرفی حقوق بین الملل به صورت تدوین شده در بیاد. بنابراین استناد به این مقررات با تدوین کنوانسیون راحت تر می شد و از جهتی یه مقداری انعقاد این کنوانسیون مانع بعضی از تحرکات و بعضی از پویایی هایی می شد که ممکن بود در حقوق بین الملل شکل بگیره. یه نکته خیلی جالبی در حقوق بین الملل راجع به حقوق دیپلماتیک مطرح میشه و اون این است که حقوق دیپلماتیک یک نظام خودبسنده است. این اصطلاح رو داشته باشید. منظور از نظام خودبسنده اینه که بسیار علاوه بر مقرراتی که در این نظام حقوقی یا در این خرد نظام حقوقی وجود دارد، بسیاری از ضمانت اجراها هم در خود این نظام پیش بینی شده و بنابراین ممکنه که دولت‌ها در برابر نقض حقوق دیپلماتیک نتونند به مقررات عام حقوق بین الملل استناد بکنند. به جای استناد به مقررات عام، باید به مقررات خاص حقوق دیپلماتیک استناد بشه. مشهورترین قاعده در این مورد مسئله یا مفهوم عنصر نامطلوب هست. اصطلاح عنصر نامطلوب یکی از بیانگر یکی از ضمانت اجراهای مهم حقوق دیپلماتیک است. یعنی در جایی که یک دیپلمات از شرایطی که داره، از مزایا و حقوقی که داره سوء استفاده میکنه و ما نمیتونیم اون رو به دادگاه بکشونیم و مسئولیت حقوقیش رو مطالبه بکنیم، میتونیم با معرفی او به عنوان یک عنصر نامطلوب در واقع اون رو از کشور خودمون اخراجش بکنیم. این خیلی مسئله مهمی است که در حقوق بین الملل هم سابقه طولانی داره. اصطلاحاً هم به عنصر نامطلوب یک اصطلاح لاتین داره که من اون رو الان برای شما میگذارم تو این قسمت تحت عنوان پرسونا نان گراتا. این اصطلاح لاتینه، پرسونا نان گراتا یعنی عنصر نامطلوب، شخص نامطلوب. وقتی بخوایم یک فردی رو از کشور خارج بکنیم و او دیپلمات هست، میایم در یک نامه‌ای به صورت مکتوب او رو پرسونا نان گراتا اعلام میکنیم. این مسئله که حقوق دیپلماتیک یک نظام خودبسنده است، در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه معروف به کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران بهش اشاره شد. اونجا نظر دیوان این بود که ایران میتونست به جای این اقداماتی که انجام داد و حمایت کرد از دانشجویان، در واقع کافی بود که این افراد رو به عنوان پرسونا نان گراتا از کشور اخراج بکنه و نیازی به دستگیر کردن اینها نبود. خب برای اینکه یک رابطه دیپلماتیک شکل بگیره که حقوق دیپلماتیک بر این روابط دیپلماتیک حاکم هست، باید دو تا شرط وجود داشته باشه. یکی شخصیت حقوقی بین المللی و دیگری رضایت. این رضایت هم در واقع جنبه متقابل داره. شخصیت حقوقی بین المللی که در درجه اول به دولت‌ها تعلق می‌گیرد، یعنی اونها هستند که می‌تونند روابط دیپلماتیک داشته باشند، اما امروزه سازمان‌های بین المللی هم می‌تونن دارای شخصیت حقوقی بین المللی باشند و بنابراین می‌تونن روابط دیپلماتیک داشته باشند و به نوعی مشمول مقررات حقوق دیپلماتیک سازمان‌های بین المللی بشن. شرط دوم رضایت هست، یعنی بدون اینکه دو طرف راضی باشند نمیتونه یک رابطه دیپلماتیک برقرار بشه، مثل وضعیتی که الان بین ایران و آمریکا وجود داره. بین ایران و آمریکا شرط رضایت مفقوده، بنابراین رابطه دیپلماتیکی بین این دو دولت وجود ندارد. اگر این رضایت به وجود بیاد میتونه این روابط دیپلماتیک شکل بگیره و بعد سفیر مثلا اعزام بشه، نمیدونم اماکن دیپلماتیک در اختیار دو کشور قرار بگیره و امثال اینها. و نکته دیگر این که این روابط روابط متقابل هست، یعنی اگر حقوق یا مزایایی به دیپلمات ها تعلق میگیره، این حقوق و مزایا یک جانبه و یک طرفه نیست، یه چیز کاملا دو طرفه است. نمیشه یک طرف از یک حقوق و مزایای برخوردار باشه، طرف دیگر از این حقوق و مزایا استفاده نکنه. حالا حقوق و مزایایی که در ادامه بحثامون بهشون اشاره خواهیم کرد. من در اینجا لازم میدونم یه دوره خاطره ای از بخشی از تاریخ کشور خودمون رو یادآوری بکنم. شما حتما میدونید یکی از جرقه های بروز انقلاب اسلامی لایحه موسوم به کاپیتولاسیون بود. احتمالاً تو کتاب‌های تاریخ و اینا تلویزیون هم معمولاً زیاد راجع به این صحبت میکنه. مقصود این بود که در واقع دولت ایران یک قانونی رو تصویب میکرد که به موجب اون مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران از حقوق و مزایای مندرج در کنوانسیون 1961 وین راجع به روابط دیپلماتیک برخوردار می شدند. دقت بکنید، یعنی اون حقوق و مزایایی که مربوط به دیپلمات ها بود، یعنی مثلا سفرا و نمایندگان سیاسی دولت ها، در لایحه کاپیتولاسیون توسعه داده می شد به مستشاران نظامی آمریکا در ایران. اون زمان یکی از بحثایی که بین انقلابیون، حالا اگر بتونیم بگیم هنوز انقلابی در اون زمان شکل گرفته بوده یا نه، بین نیروهای مذهبی مطرح بوده این است که این چیه. و اون زمان بحث مطرح بوده بین روحانیت و تو خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است که میگه من رفتم ببینم که بررسی بکنم ببینم این اصلا حرف حساب این لایحه کاپیتولاسیون چیه. بعد به امام این رو گزارش دادیم، گفتیم یک حقوق و مزایایی هست که دیپلمات ها به صورت متقابل دارن، یعنی مثلا دیپلمات ایران هم که میره آمریکا از همین حقوق و مزایا برخوردار میشه، ولی دولت آمریکا میخواد اینو تسری بده به مستشاران نظامی خودش و این دیگه در واقع قابل قبول نیست. و چرا؟ چون جنبه متقابل نمیتونه داشته باشه، نه تنها نداره بلکه نمیتونه داشته باشه و در واقع به نوعی ایجاد یک قدرت برای نظامیان آمریکایی در ایران هست، چون اونا دیگه مثل دیپلمات ها غیر قابل محاکمه خواهند بود، تعدادشون هم کم نیست، در دادگاه ایران دیگه نمیشه به دعاوی اینها رسیدگی کرد و الی آخر. اون حقوق و مزایا برای مستشار نظامی در روابط بین المللی وجود نداره و رژیم شاه هم نباید این کار بکنه، که این نهایتا منجر میشه به اون سخنرانی امام و مخالفتی که با لایحه کاپیتولاسیون مطرح میشه و نهایتا کاپیتولاسیون هم به نتیجه نمیرسد. پس این بحث متقابل بودن هست، یعنی ما فکر نکنیم که اگر گفتیم نماینده دیپلماتیک اوگاندا در ایران این حقوق رو داره، خب پس حاکمیت ملی ایران چی میشه؟ خیر، بنا به مصالحی که عرض کردیم این یک مسئله متقابل هست، همونطور که نماینده دیپلماتیک اوگاندا در ایران از این حقوق و مزایا بهره مند است، نماینده دیپلماتیک ایران هم در اوگاندا از این حقوق و مزایا استفاده میکنه. حالا اون مصالح چیست؟ اون مبانی چیست؟ خب در این مورد در واقع دیدگاه های متفاوتی وجود داره. بعضی ها معتقد هستند که این ناشی از اینه که این فرد نماینده حاکمیته، بنابراین به واسطه اصل حاکمیت برابر دولت ها هست که دیپلمات ها از این حقوق و مزایا برخوردار میشن. بعضی دیگر معتقدند که به این دلیل اینها از حقوق و مزایا برخوردار میشن که فقدان این حقوق و مزایا، یعنی مزایا و مسئولیت ها، حتی بهتر بگیم به خصوص مسئولیت ها، اگر مسئولیت رو هم به توی نوعی حق قلمداد بکنیم، به خصوص این مسئولیت ها برای ایفای وظایف اونها ضروری است. اگر قرار باشه این مسئولیت ها وجود نداشته باشد، یک نماینده دیپلماتیک در روابط سیاسی قادر به انجام وظیفه در قبال کشور خودش نخواهد بود. این دو روی کرد معمولا وجود داره و هر دو هم حدی از احترام رو در واقع برمی انگیزاند. خب من یکی دو تا نکته دیگه راجع به مسائل و حقوق دیپلماتیک اشاره بکنم و بعد ما بقیه رو بگذاریم برای جلسه آینده. رئیس اول اینکه هر کشوری وقتی میخواد روابط دیپلماتیک رو با دولت دیگه برقرار بکنه، یک هیئت دیپلماتیک اعزام میکنه. هیئت دیپلماتیک متشکل از دیپلمات ها هست، معمولا کارمند وزارت امور خارجه هستند و رئیس هیئت دیپلماتیک هم معمولا بهش میگیم سفیر. لذا اعضای هیئت دیپلماتیک و به تبع اون رئیس هیئت دیپلماتیک که سفیر باشه، معمولا از اتباع دولت فرستنده هستند. دقت بکنید در روابط دیپلماتیک ما معمولا دو تا اصطلاح داریم، دولت فرستنده و دولت پذیرنده. دولت فرستنده اون دولتی است که هیئت دیپلماتیک رو اعزام کرده، دولت پذیرنده محل انجام مأموریت اون هیئت دیپلماتیک است، یعنی یک کشور خارجی. بنابراین اعضای هیئت دیپلماتیک معمولا تبعه دولت فرستندن، یعنی مثلا هیئت دیپلماتیک ایران در چین علل قاعده و معمولا اتباع ایرانی هستند، یعنی دولت ایران یه سری از اتباع خودش رو اعزام میکنه اونجا به عنوان اعضای هیئت دیپلماتیک. علاوه بر این ممکنه با رضایت دولت پذیرنده بعضی از کارکنان هیئت دیپلماتیک تبعه دولت پذیرنده باشند. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما در چین بیایم چند تبعه چینی رو با رضایت دولت چین در سفارت خودمون استخدام بکنیم، که خب معمولا برای کارهای خیلی مهم و کارهای محرمانه از اینا استفاده نمیشه. حالا بعضی از کارهای مترجمی، بعضی کارهای به اصطلاح خدماتی هست که ممکنه نیاز باشه استفاده خواهد شد، و همینطور خدمه محلی، بالاخره اونجا نیاز به راننده هست، نیاز به عرض شود که باغبان هست، نیاز به آشپز هست، اینا را معمولا میتونن از اتباع دولت پذیرنده استخدام بکنند. خب هیئت نمایندگی یا هیئت دیپلماتیک وظایفی دارد که عمدتاً در کنوانسیون 1961 به اونها اشاره شده است. من با توجه به اینکه امروز حجم مطالب یه مقدار فکر کنم بالا رفت، با سرعت زیادی هم تدریس کردیم، لازم میبینم که در اینجا یک خواهشی از شما داشته باشم که بحث ما برای هفته آینده پیش بره. از همه دوستان دعوت میکنم و خواهش میکنم که کنوانسیون روابط دیپلماتیک رو، کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک رو حتما برای جلسه آینده مطالعه کرده باشید. این مطالعه کار شما رو خیلی راحت میکنه. یه تورق خیلی مختصری هم اگر داشته باشید فکر میکنم کفایت بکنه. من لینک این کنوانسیون رو هم همینجا در اختیار شما قرار میدم، میتونید از این لینک استفاده کنید.